أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. بحثمون پیرامون ضرورت شناخت دین بود و کسب آگاهی. چند تا فصل دیگه از بحثمون مونده که تقدیم خواهیم کرد. یک موضوع مسئله نیت تحصیل علم هستش، که ما این علم رو برای چی تحصیل میکنیم. علم یک وسیله‌ای هست برای اینکه انسان به وسیله اون به وظایف خودش آگاه بشه. یک نوری هستش که از اون باید استفاده بکنه و در پرتو اون حرکت بکنه. ما چون حرکت باید بکنیم، راه رو باید بلد باشیم. یعنی ما دنبال شناخت راه هستیم، برای باید طی کنیم این راه. این نیت ما هستش. ما چون میخواییم تحصیل قلب سلیم بکنیم، چون میخواییم به هدف انسانیت که خداوند برای ما خلق کرده این مقام رو به اون هدف برسیم و ما رو برای همون هدف خلق کرده، احتیاج به آگاهی داریم، احتیاج به علم داریم. باید ازش استفاده کنیم تا بدونیم که باید چه بکنیم و چه نباید کنیم. وقتی صحبت از قلب سلیم میشه، یعنی قلب سالم، مسئله سلامت مطرح است که میزان سلامتی چی هستش، میزان بیماری چی هستش. ما کی قلبمون سالم هست و کی قلبمون بیمار هست. بیماری های قلبی چیست اصلا، بیماری های روحی چیست و ما چگونه این بیماری های رو باید از خودمون دور بکنیم. این بیماری ها از چه طریقی وارد میشن، راه های نفوذ اونها به روح انسان چیست. درباره بدن مثلا از طریق خوردن، شما یه چیزی میخورید اگر آلوده باشه تأثیر بدن مریض میشه. یا از طریق لمس کردن، شما یه چیزی رو لمس میکنید نباید لمس بکنید. مثلا یه قارچ سمی رو لمس میکنید، دستت میگید بهش، میدونید که اون تاول میزنه و اذیت خواهد کرد شما رو، بیماری درست میکنه. از طریق استشمام، جای گازی هوای فاسدی رو ازش استفاده میکنید، تنفس میکنید توی گاز یا هوای فاسد، مثلا جایی که بمب شیمیایی ریخته مثل جبهه مثلا، یا اینجا مثلا تو شهر تهران هوای سربدارش، شما تنفس میکنید میبینید که این خب مریض میکنه انسان. روح چگونه مریض میشه و راه های مریض شدن روح چی هستش، اگر مریض شد سلامتیش چگونه صورت خواهد گرفت. ما اطلاعات و علم رو برای همین میخوام. یه وسیله هست برای اینکه ما چیکار کنیم، خودمون رو سالم نگه داریم. هدف اون سلامت هست، هدف خود علم نیست. خود علم چی هستش؟ یک وسیله هستش. اگر ما میگیم مقام معرفت، انسان باید به معرفت برسه، معرفت و علم دو جور هست. یه موقع هست یک اطلاعات و معلوماتی هست، علمی هست که وسیله هست برای که انسان به اون معرفت نهایی برسه، به اون مقام خودش برسه، که اون اصلا با جز با تحصیل قلب سلیم حاصل نمیشه. یعنی انسان اول باید تحصیل قلب سلیم بکنه تا به اون معرفت نهایی که هدف خلقت انسان هست به اون یقین برسه. اما برای این که قلب رو سالم نگه داره، خود این سلامت نگه داشتن احتیاج به چی داره؟ احتیاج به علم داره، احتیاج به شناخت داره. ما یک سلسله از علوممون برای این به کار میبره. اگر دقت نکنیم ما در ارتباطاتمون، این بیماری ها از طرق مختلف میان سراغمون، بیماری های روحی. شما از طریق چشم یه نفر ممکنه بیمار بشه. چشم العیون، العینو جاسوس القلب. عرض کردم خدمتون در بحث نگاه که چشم جاسوس دله. یه نگاه نامناسب انسان میکنه، پیام فاسد میرسه به قلب، قلب رو چیکار میکنه؟ فاسد میکنه. یک پیام نامناسب از طریق گوش میرسه به قلب، به روح، روح رو فاسد میکنه. یا از طریق لمس، یا از طریق بو، یا از طریق خیال کردن، اینها همینطور هستش، فاسد خواهد کرد. انسان باید به هر حال مواظب این میکروب ها، آلودگی ها باشه. شناخت اینها با علم صورت میگیره. انسان باید از علم استفاده بکنه که آلوده نشه، بشناسه میکروب ها رو، بیماری ها. بیماری شناسی و میکروب شناسی یک اصل هست در بهداشت روانی، در بهداشت روحی، در تحصیل سلامت قلب. این مسئله جای خودش. امشب میخوایم صاحب این مسئله رو صحبت کنیم که خود علم هم میتونه میکروبزا باشه. خود علم، حتی علم دین هم میتونه یه میکروب باشه خودش و فاسد کننده باشه. این موقعی هستش که انسان متوجه نباشه که برای چی داره درس میخونه. علوم دینی رو برای چی داره یاد میگیره؟ قرآن رو برای چی داره یاد میگیره؟ ای که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همون ربطال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیار قرآن خانی که قرآن اونها رو لعنت میکنه. برای این هستش که طرف قرآن رفته، اما با بد نیتی رفته سراغ قرآن و قرآن خودش لعنت میکنه اون افراد رو. این هست که ما اگه میایم سراغ علم دین، در این مجالس شرکت میکنیم، اگه مطالعه میکنیم، اگه تو کلاسای میریم، اگر مثلا حوزه علمیه میریم، با چه نیتی بریم؟ برای چی بریم؟ اگر اون نیت رو نداشته باشیم، به هر نیت دیگه غیر از اون نیت انسان بره، تمام این علوم بیماریه. تمام این علومی که داره کسب میکنه، در واقع داره خودش رو مریض میکنه، بیشتر فاسد میکنه خودش رو. ما علم رو باید برای چی یاد بگیریم؟ به عنوان یک وسیله نگاهش بکنیم، برای کمال خودمون. علم برای عمل. خدایا ما میایم این علم رو یاد میگیریم که در سایه این وظیفه‌مون رو بشناسیم و به این وظیفه مخلصانه عمل بکنیم. این موقع تشریف بیان جلوتر دوستان، جا بشه. بفهمید جلوتر، بفهم. یه صلوات خط بفرم. لا مسلا لا خمه. لذا در روایت فرمودن که اون روایتی که چند هفته پیش خوندم، من تعلم العلم لغیر العمل، لغیر العمل به کان کالمست، یا لغیر العمل کان کالمستهزئ بربه عز وجل. هر کس علم رو برای غیر عمل بخواد، اون مثل کسی است که داره خدا رو مسخره میکنه. و ما داریم یاد بگیریم که چی؟ بعد یاد بگیریم که وظیفه‌مون رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم دیگه. حالا ما بیایم یاد بگیریم بعد عمل نکنیم.
این خیلی بد هستش.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا.
قرآن تشبیه کرده به الاغ، به حمار، مثل کسی که به اصطلاح میاد علم رو یاد بگیره اما این علم رو برای عمل نمیخواد، برای اینکه به کار بگیره نمیخواد، یاد میگیره که از جامعه عقب نیفته، یاد میگیره که مثلا اعتبار اجتماعی پیدا بکنه، یاد میگیره که مثلا بتونه باش کار دیگه بکنه، که حالا بعضی از نیت ها رو در روایت آمده من خدمتتون عرض میکنم. میفرماید که این مثل این هستی که خدا رو مسخره کرده، یا به تعبیر خود قرآن در سوره منافقون مثل الاغی هستش که بارش کتاب هستش، خود الاغ ازش استفاده ای نمیکنه، از اون کتابی که تو بارش هستش استفاده ای نمیتونه بکنه. این که ما دنبال علم میریم، برای چی دنبال علم بریم؟ علمو برای چی میخوایم یاد بگیریم؟ پس اگر علم روشنایی هست، اگر علم وسیله برای تحصیل سلامت قلب هست، اگر با نیت بدی بریم سراغش، خودش میشه چی؟ یه عامل ضد سلامت قلب، یه عامل میکروبزا، یه عامل بیماریزا. افرادی هستن که شاید تو اوج فساد باشن، در اوج گناه باشن، وقتی باشون چند دقیقه صحبت میکنی میشینن آگاه میشن، راحت عمل میکنن، میان آقا ما نمیدونستیم و حالا فهمیدیم، عمل میکنن خیلی راحت. اما افرادی هستن که خیلی بهتر از مثلا ما که داریم برای شما بیان میکنیم میدونم مطالب رو، بهشونم میگی، میگی من خودم بهتر از تو میدونم، اما قدرت عمل نداره. این برای چی بوده؟ این برای این بوده که این مدتی هم که تحصیل میکرده، اطلاعات رو کسب میکرده، این اصلا قصدش عمل نبوده، فقط های اطلاعات کسب کرده، در واقع نفسش گردن کلوفتر شده، قویتر شده. لذا میرون یه نفری که تو اوج فساد و گناه هست، مقاومتش در مقابل یه گناه خیلی کمه، و یه نفر که اطلاعاتش هم خیلی زیاد هست، آگاهی هم داره، این مقاومت زیاد میکنه. چرا؟ چون اطلاعات ها به دردش نخورد، از اول هم نمیخواست عمل بکنه. مثلا چون بچه محلشون میرفته بوده ما هم بریم بشیدیم گوش کنیم بریم چی میگه، حالا این بعد نیست یه دو ساعت هم مثلا وقت اون رو اینجا صرف بکنیم، مثلا اون سر رفت تو خونه مثلا بریم، یا که بریم حالا مثلا یاد بگیریم، یا دیگران دارن میرن به یاد بگیرن، ما هم بریم یاد بگیریم، عقب نیفتیم اینا از این درس ها، یا به نیت های دیگه. اینا میان میشنون بعد قلبشون هم سخت‌تر میشه، هی سخت‌تر میشه، یعنی چون خیال با نیت بدی آمدن سخت‌تر میشه قلب، بعد کمتر موفق به عمل میشه. روایت بعدی همونی بود که در هفته گذشته خوندم که اگر من تعلم العلم، راجعش صحبت کردم، من تعلم العلم للعمل بهی لم یوحشه کسادا، کسی که علم رو برای عمل میخواد کساد شدن علمش او رو به وحشت نمیاندازه، یعنی از این که این علم رو تحصیل کرده هیچ موقع وحشت نمیکنه، ناراحت هم نیست حالا دیگران دوباره هر علمی دیگه بدن، چون این میخواست برای عمل، نیاز داشته بهش. مثلا رانندگی برای چی یاد میگیری؟ برای که سوار ماشین بشیم باش این طرف اون طرف بریم. حالا کسی اومد از ما رانندگی یاد گرفت یا یاد نگرفت به ما چه؟ و یاد نگرفت. من رانندگی برای خودم میخوام. میخوام خودم سوار ماشین شم این برام برم مشکلم حل کنم. حالا هیچ کس هم نیاد از من رانندگی یاد بگیره. از هنر رانندگی که من بلدم چیزی کم میشه؟ هیچی کم نمیشه. نه من نرفتم که رانندگی یاد بگیرم که به دیگر رانندگی یاد بدم، که من رانندگی گرفتم که باش خودم به مقاصدی که دارم برسونم، به اهدافی که دارم برسونم. خب الان از این ماشین دارم استفاده میکنم، هیچ کس هم نهاد از من رانندگی یاد بگیره، من کاری ندارم با این مسئله، راهو میکشم میرم، خودم باید راهو برم. مسیر داریم دیگه، ما یه سراتی داریم که 3000 سال راه هستش، این صراط رو باید طی بکنیم. ما این علم رو میخوایم برای اینکه اطلاعات دینی رو میخوایم برای اینکه بتونیم این راه رو طی بکنیم. خب حالا دیگه اون از ما شایعه ما شدن یا نشدن چه فرق میکنه؟ من برای خودم مفید هستش، اینو برای خودم میخوام. او کسی خواست استفاده بکنه استفاده کنه، نکنه. من فعلا کاربرد برای خودم داره، ازش هم دارم استفاده میکنم. یا دیگران اصلا نرفتن سراغ این علوم، خب نرن سراغ این علوم. پس وقتی برای عمل شد به کار اومده، چون من تونستم عمل بکنم دیگه، به کار اومده این علم. اگر گیری هست اونجا ممکن است تو عمل، ناحیه عمل گیری پیدا بشه. من مخلصانه انجام بدم یا با ریا انجام بدم، اون بحث دیگری است. اما خود علم مفید واقع شده. من اخذ العلم من اهله و عمل بهی نجا و من اراد به دنیا فهو حظه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس علم رو از اهلش یاد بگیره و بهش عمل بکنه، این نجات پیدا میکنه. ببین دو تا شرط کردن، یکی این که علم رو بگیرید از اهلش و یکم چیکار کنید؟ عمل بکنید، عمل بکنید و تا نجات پیدا بکنید. ولی خودش هم یاد بگیرید هیچ فایده ای نداره. البته باز هم کسی که عمل هم به اصطلاح یاد بگیره و عمل نکنه باز بهتر است از کسی که اصلا نره بتونه یاد بگیره و نره یاد بگیره، باز بهتر استش. چون لااقل به یک عمل واجب چیکار کرده؟ عمل کرده. ما عمل واجب چیه؟ وجوب تحصیل علم بود، تحصیل علم واجب بود، اقلا رفته وظیفه واجبش عمل کرده، اینو یاد گرفته. حالا که در مقام عمل به اون اطلاعات خودش عمل نکرده بحث دیگری است. اما میگه اگه کسی بخواد نجات پیدا بکنه باید چیکار کنه؟ باید عمل هم بکنه. بعد میفهمد و من اراده به دنیا فهو حظه. کسی که دنیا رو از او اراده بکنه بهره اون همون دنیای هستش که هست. یعنی انسان بره اطلاعاتی کسب بکنه، قاضی بشم مثلا، من مثلا امام جماعت بشم، من مثلا نمیدونم استاد بشم، من نمیدونم معروف بشم، رأی به من بدن مثلا، یا هر چیز دیگری، محبوب مثلا قلب ها بشم. میگه این همون بهره تو همونی هستش که از علم گرفتی، بهره آخرتی نداری ازش، هیچ بهره آخرتی ازش نداری، کمکی بهت نخواهد کرد. به دنیا، دنیا رو وقتی میگه، قبلا راجع به دنیا و آخرت، معنای دنیا و آخرت صحبت کردم. دنیا یعنی اون چی که مقابل خداوند تبارک و تعالی است، اون چی که مقابل خداوند تبارک و تعالی است میشه دنیا، هر ریت دیگری باشه. من ابتغى العلم لیخدع به الناس لم یجد ریح الجنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کسی به دنبال علم باشه که باهاش مردم رو گول بزنه، فریب بده مردم رو، عوام فریب بکنه، این هرگز بوی بهش رو استشمام نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی علم لباسی هستش که گرگ ها میتونن، لباس میشی هست که گرگ ها میتونن توش برن. هر علمی، یه پزشک یه موقع تحصیل علم میکنه باش جنایت میکنه، یه فیزیکدان تحصیل علم میکنه، یه شیمیدان تحصیل علم میکنه باش جنایت میکنه، یه موقع میبینم یه نفر درس دینی میخونه اونم با این علمی که تحصیل کرده عوام فریبی میکنه، اونم جنایتکار هستش. این بلایی که سر ائمه آوردن مال خیلی اش مربوط به علما بود دیگه. این همه مکتب، این 72 تا فرقه شدن، این 72 فرقه شد، 73 فرقه شدن مسلمان ها، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به علی علیه السلام میفرماید بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، فقط تو و شیعیان اهل نجات هستید، بقیهشون جهنمی هستن. این 72 فرقه ای که دیگه همه توسط علما بوده دیگه، کسایی که علم دین داشتن مکتب درست کردن دیگه در مقابل ائمه. این همه مکاتب مذاهب هست غیر شیعه درست شده در مقابل علی علیه السلام. این همه علما کردن دیگه، کسایی که قرآن بلد بودن، حدیث بلد بودن، نماز شب میخوندن، روزه میگرفتن، اهل درس بودن، حوزه داشتن، جلسه تدریس داشتن، همه اینا جلو ائمه قدرم کردن و همه اینا بودن که مذاهب مختلف درست کردن، عوام فریبی کردن، این همه پرچم جلو ائمه درست شد تا که کارشون به فتوای قتل هم میکشه، فتوای قتل میدن. شما شورای قاضی رو دارید در مقابل سید الشهدا علیه السلام. قاضی از اون همچین حکمایی رو میکنه. همه این فساد ها مال همین علما بوده دیگه، مال کسایی که درس دین خوندن، چون نیت های فاسد بوده، روح های خبیث بوده رفته سراغ علم، علم رو به استخدام روح خبیث خودش در برده، نور رو برای دزدیدن قلب مردم به کار برده. دزد که با چراغ آید گزیده تر بلد کالا، بهتر میتونه بره. مردم دور علما جمع میشن دیگه، میگه اینا بارشون هست، حالیشون هست، سواد دارن، اینها بریم از اینا پیروی بکن، دلمونو به اینا بدیم، مرید اینها میشن دیگه، مرید علما میشن. حالا اگه اون عالم فاسد باشه، خودش دنبال مرید جمع کردن باشه، اینطوری هست دیگه. داریم البته در روایت که هر کس رو خداوند خیرش رو بخواد، او رو در دین آگاهش میکنه، فقه او فی الدین من اراد الله اذا اراد الله به عبد خیرا فقه او فی الدین، موقعی که خداوند خیر بنده رو بخواد او رو آگاه در دین میکنه، این شکر باید کرد. ولی باید هم ترسید که یه موقعی خدا نکرده این اسباب سرکشی نشه، اسباب این که انسان جلوی خدا قد علم بکنه، جلوی دستورات خدا قد علم بکنه نشه، علم نور باشه برش نه ظلمت. نشانه هایی هم داره، ببینه معنویتش بیشتر میشه یا نه، علاقهش از دنیا کمتر میشه یا نه، یا علاقه زیادتر میشه. از دنیا که میگیم علاقهش، نه مثلا فقط ثروت باشه، نه خوراک و نمیدونم مرغ و بوقلمون باشه، نه دنیا مطلقش، تو دل خودش مراجعه کنه، دوست داره مرید داشته باشه، این میشه دنیا، دوروبری داشته باشه، این میشه دنیا، شهرت پیدا بکنه، این میشه دنیا. فقط اون نیستش، ببینه توجه به خدا بیشتر میشه، چقدر تو روز یاد خدا رو میکنه، چقدر دلش برای خدا تنگ میشه، چقدر دلش برای امام زمان علیه السلام تنگ میشه، چقدر گرایش به خلوت داره، چقدر دوست داره فرار کنه از جمع، چقدر دوست داره با خدا مناجات بکنه، چقدر تواضع در مقابل مردم داره. ایمینی داره علم یاد میگیره، خودشو برتر از مردم میبینه، آبرودارتر از مردم میبینه، این خطرناکه. خیلی خطرناکه. گفتن شما هر مقدار روش کردید حق ندید خودتونو آبرودارتر از هر کس دیگه حساب بکنید. یه گناهکاره، گناهکارم که میبینید فکر نکنید که اگر بزرگتر از شما هستش بگید این بیشتر از من عبادت کرده. در روایت داریم عمرش بیشتر بوده، بیشتر از من عبادت کرده، به خدا نزدیک‌تره. و اگر کوچکتر از شما هستش بگه که این کمتر از من گناه کرده. نه اینکه اومدید تو این جلسات یاد گرفتید مسائل رو، نمیدونم با خیلی از چیزا آشنا شدید، اون کسایی که این چیزا رو نمیدونن جلوی چشم شما کوچیک بشن خدای نکرده، با حقارت بهشون نگاه کنین، سر کوچه وایساده مثلا با ناموس مزاحم ناموس مردم میشه، نمیدونم اون معتاد، نمیدونم چنین و چنانه، یا هر کس انسان حق نداره خودش آبرودارتر از دیگران بدونه. این علوم باعث نشه ما عجب بگیرم و خدای نکرده. تواضعمون رو نسبت به مردم از دست بدیم، پذیراییمون رو نسبت به مردم از دست بدیم. فکر کنیم حالا یه چهار سباهی چهار تا دوره کتاب خوندیم، یه مقدار سوادمون زیاد شده، چند سایه درس خوندیم، بعد حالا با یه دیدگاه دیگه به مردم نگاه بکنیم. اینا نشانه ها هستش، نشانه های دیگه هم هست البته، تو این بحث نمیخوایم وارد بشیم. به هر حال با نیت درست حسابی بریم سراغ این.
من تعلم العلم لغیر الله فلیتبوأ مقعده من النار. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کسی علم رو برای غیر خدا بخواد، دنبال علم باشه، یادگیری باشه برای غیر خدا، این حتما جایگاه خودش رو در آتش آماده کرده. علم برای غیر خدا، حتی سخنرانی برای غیر خدا. در روایت داریم اگه کسی یه سخنرانی بکنه، یه چیزی بگه، نصیحتی بکنه، حدیثی بخونه، قرآنی بخونه، موعظه‌ای بکنه، قیامت ازش سوال میکنه انگیزه تو از این موعظه چی بود؟ برای چی موعظه کردی؟ برای خودفروشی بود؟ برای تحقیر طرف بود؟ برای چی بود؟ برای خدا بود؟ میپرسن که این خطبه ای که تو خوندی برای چی خوندی؟ خطبه یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا حق نداری حرف بزنی، خیلی وقتا این حرف زدنت چه بسا از روایت هم داری استفاده میکنی، از آیه قرآن هم داری استفاده میکنی، اما این واقعا تو دلت برای این نیست، این برای پروروندن خودته. در اثر همین موعظه تو شخص احساس حقارت میکنه، احساس کوچکی میکنه. خیلی انسان باید مراقب حرمت دیگران باشه. دیدید مثلا این بعضی وقتا این پیرمرده که یه مسئله شرعی یاد میگیرن، تو مسجد یه جوونی میاد مثلا اشتباه میکنه، چون مسئله بلده فهم میکنه، حالا اگر چون بحث نمازم هست و واجب است، با حقارت با یه تکبر خاصی مسئله شرعی رو تذکر میدن به طرف، میگن خب شرعیه دیگه، حالا ما این چنین تذکر میدن. بله یه صلوات خط بفرمایید. به وقت بعدی است از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمد که اگر کسی دنبال علم باشه برای اینکه من تعلم صرف الکلام، کسی که دنبال صرف کلام باشه، کلامو فقط بخواد، حالا این کلام عرفانش هم میتونه باشه، معنوی ترین دروس هم میتونه باشه، هر درسی که بخواد باشه، پای درس از اولیای خدا انسان بشینه این درس‌ها رو تحصیل بکنه، برای اینکه فقط حرف یاد بگیره، به قول یکی از بزرگان تاجر کلام باشه، کلام خوب یاد بگیره که خوب بتونه حرف بزنه. می‌فرماید این شخص خداوند هیچ عملی رو لم یقبل الله منه یوم القیامه صرفا ولا عدلا، هیچ چیز از اون نخواهد پذیرفت.
که دنبال این باشه. روایت بعدی باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، لا تعلم العلم لتمارو به السفها و تجادلو به العلماء و لتصرفو وجوه الناس الیکم. چند تا چیز برحذر داشته ازت، فرمود که دنبال علم نداشت نباشید که به وسیله اون یاد بگیرین علوم رو که با مردم بحث و جدل بکنید. بحث و جدل، بعضی واقعا این شهوت بحث و جدل رو دارن توی مجلس. لازم نیست تو شهر روانشناسی جاهل عرض کردیم، کفا بالمرء جهلا این یتکلم به کل ما یعلم. برای نفهمی شخص، برای جهالت شخص همین بس که به اون چه که میدونه همیشه تکلم بکنه به اطلاعاتی که داره. لزومی نره اونه که شما میدونید بیان بکنید خیلی از چیز داره. ولی بعضی عاشق این هستن که همیشه معلوماتشون رو بگن، به رخ دیگر ها بکشن، مطرح بکنن توی مجلس. خدا نکنید یک بحثی بشه، شروع میشه با این بحث میکنه با اون بحث میکنه. خیلی وارد هم نیستن ها، یه چیزی مثلا فرزن توی درس سال چهارم مثلا نظری یه درس اقتصادم خوندن، میگه من متخصص اقتصادم، بعد مثلا چهار جا بحث اقتصادی که میشینه وارد میشه، انگار که اصلا این ناب مثلا این دکترای اقتصاد داره، بحث دو تا فرمول بلده، بقیه هم که میبافه دیگه به هم دیگه. فقط بحث بکنه، این شهوت کلام، بحث صحبت بکنه، آدم فکر میکنه این مثلا الان چند سال فارغ التحصیل دانشگاه هستش، پروفسوره مثلا، دکتر هست، از اونجا اومده الان بره یه دونه کتاب مثلا راجع به یه مسئله سیاسی میخونه، چنان اظهار نداره در مسئله سیاسی میکنه که آدم فکر میکنه این الان پیر این کاره. یا مسئله فقهی مثلا چهار تا کلاس احکامی چیزی، چهار تا مسئله حکم احکام، صاحب فتوا مثلا میشه خودش. مسائل دیگه هم همینجور هستش دیگه، الان بقیه مسائل هم همینجور هستش فکر میکنم. مثلا من میرم جبهه دو تا عملیات شرکت میکنم، آیت مهم و اینا، بعد میشم تحلیلگر سیاسی. خب من چیکاره بودم براتون تو جنگیدم؟ درسته جنگ جبهه یه سری اطلاعات به انسان میده، وضعیت جبهه و اینا، ولی دلیل نمیشه من که مثلا حالا چند سالم جبهه بودم تحلیلگر خوب سیاسی باشم، بده مزار خوب حذف کنم. نه، خیلی از مسائل واقعا اطلاعات محدود به خودش رو میخواد. ما ثابت شد برام خیلی از کسایی که جبهه هم بودن اومدن جنگیدن، اصلی ترین مسائل دینشون براشون حل نشده بود، اصول دینشون. اصل ولایت فقیه بحث ولایت و امامت هستش. اگه کسی ولایت از شعوبات، ولایت فقیه از شؤونات و شعوبات بحث ولایت و امامت هستش، حل نشده براشون این مسائل. ثابت شد که در اصول مسئله دارن، از گردن کشی های بعدیشون معلوم شد. اتفاقا همون چیزایی که باعث میشد گردنش کچی کنن همون چهار تا عملیاتی هم بود که رفته بودن، اتفاقا همون چهار تا کلام درسی هم بود که خونده بودن. بگید دنبال علم نباشید با اینکه با مردم نادان و بی سواد، با سفها و نادانان بحث بکنید، چه میدونم بندگان خدا. این یه راهی میشه برای چی؟ برای غلبه بر قلب‌های مردم و بعد فساد، بعد تکبر، بعد گردن کشی. خیلی بودن از علما به خاطر مشتریایی که دورشون بودن نتونستن حرف حقو بزنن، چون اسیر مشتریاشون بودن، میترسیدن یه چیزی بگن مشتریا بعدشون بیان درنم برن. دور برش رو خالی بذارن، حرف حق نمیتونن بزنن. خیلی هاشون افتان تو مکتب درست کردن، اصلا تو فرقه سازی همون مشتری های دوروبری هاشون رو انداختنشون، دوروبری های چاپلوس. آقا تو مثلا نظیر نداری، شما نمیدونم چین و چنان هستی، با همین دستبوسی ها و با نمیدونم با این ارادت ها و نمیدونم با خیلی چیزای دیگه، اینا رو انداختن توی فرقه سازی. دل نمیکندن که بگن آقا مثلا ما هم با بقیه مردم با ناس هستیم در بقیه مردم، نمیذاش این برن پیوند بخورن به دریای مردم، جلوشون رو میگیره. این همه حزب و دسته که درست شد بعد از انقلاب همین بود دیگه. چهار نفر جمع میشدن دور یه بی سواد نادانی که ادعای علم میکرد، چهار تا کتاب خونده بودن، چهار تا حرف قشنگ میزدن. نبی اکرم خیلی جمله عجیبی داره، میگه من میترسم یا بترسی تقریبا این یادم نیست دقیقش رو، از افرادی که قریب به همین مضمون هست که باطنن افراد خبیثی هستن اما خیلی خوش حرف هستن، خوب میتونن حرف بزنن. الان کسی که تو هندوستان ادعای امام زمانی کرده، امام زمان کرده، میگه من مهدی موعود هستم، نوارشو بیاد گوش کن، بعضی از نوارش مثلا سرتن نداره نواره، اما کلماتی که به کار میبره مثلا یه کلمات دل ربا و نمیدونم، خیلی هاشم کلمات اصلا هیچ نمیفهمه چیه. مردم میگه خب ما نمیفهمیم، حتما خبری هست ما نمیفهمیم. ادعا از همین طریقه که هیچ کس نمیفهمه گول میزنه مردم، چهار تا حرف کلمبه سلمبه اصلا هیچ سرتن نداره، خودشون هم مفهومشو نفهمیدن، فقط میدونن که این دور وریا نمیفهمد، میگن که اینا بگن مرعوبه مثلا این کلمات بشن. مثل افرادی که مثلا سوادشون کم هستش، هی سعی میکنن اصطلاحات خیلی فنی به کار ببرن. دو روز رفتن دانشگاه مثلا با چهار تا اصطلاح آشنا شدن، یا دو روز رفتن حوزه علمی با چهار تا اصطلاح آشنا شدن. یه کاری برن که دیگران رو مرعوب به سواد خودشون کنن، به ترس اینا یه جوری حساب ببرن که با این خیلی بارشه با مثلا دیگه. یعنی ادعای امام زمانی کرده، من مهدی موعود هستم. یا این همه گروه ها، نهضت ها، جمعیت فلان، نهضت فلان، چیچی فلان، این همه درست شد خطای انحرافی. یاد نگیرید علم رو برای اینکه بیافتید تو این بحث ها و کارا. و تجادلوا به العلماء، با علما به جدل برخیزید، اهل جدل بشید با علما، به جنگ علما برید و نمیدونم تو این بحث های اینچنینی وارد بشید و جلسات اینچنینی. بعضی ها عشقشون از تو مباحثات و مناظرات و جلسات اینچنینی شرکت کنن. سوال شهوت و سوال بحث خیلی مهمی است. این شهوت سوال و شهوت بحث و اینا خیلی اصلا 200 گفته چون نیمه کردار نیست. ابتدایی ترین مسائلشون رو عمل نمیتونن بکنن، موفق به نمازشون نیستن، نمازشون هر روز قضا است، اصلا نمیخونن، کاری ندارن باش بتونن پا نمیشن. ابتدایی ترین مسائل حل نشده براشون، بعد میان راجع پیچیده ترین مسائل معنوی سوال میکنن. بابا جان حالا این چهار تا چیزی که یاد گرفتی فعلا بهش عمل بکن. اینا تندتون بحث، تندتون تبصره بزنه، تک ماده بزنه، سوال بکنه، ایراد بکنه، اشکال بکنه. خیلی از سوالا میشه انسان نپرسه، دنبال جدیتری مسئله خودش باشه. بعد اینو که نه مثلا لذت میبرن از این. بنده خدای سخنرانی میکرد بالای منبر، یکی وسط جمعیت سوال کرد آقا من یه سوال دارم، بفرما اسم زن شیطون چی بود؟ زن شیطون. گفت اینجوری نمیشه من بهت بگم، بیا بالا یواشکی در گوشت میگه. خب بیا بالا. اومد بالا گفت فلان فلان شده، من موقع عقدشون اونجا بودم که بدم اسم زن شیطون چی بوده. یه چهار تا فوش خوب بهش داد، اینم خب رد رفت پایین، رفت پایین، همه میگفتن خب بگو ببینم اسم زن شیطون چی بود، گفت هر کس میخواد خودش بره بپرسه. بعد حالا بعضی وقتا اینجوری است. یک مسئله های من مثلا یه بحث دارم، یه بحث میکنم راجع به معاد، بعضی وقتا گیر کردیم یه جاهایی، یه نفر دست بلند میکنه آقا مسئلتون، بله فهمید، حواریون حضرت مسیح چند نفر بودن؟ بابا من الان دارم بحث میکنم راجع به مثلا فایده علم یا مثلا بحث جوانی، بس از من سوال میکنم حواریون حضرت مسیح چند نفر بودن؟ بعد مثلا من میگم که نمیدونم. یه بابا مثلا یه جا بود یه جوانی بود، خدا خیرش بده، اقلا دفاع کرد. خود ما که بعدا نمیتونیم، به هر حال حرمت باید نگه داریم. گفتیم با من نمیدونم حضرت مثلا چند نفر بودن. گفت 12 نفر بودن. یکی گفت خود چو بلدی پس سوال کنید. یکی از بیماری ها همینه، طرف مسئله رو بلده فقط میخواد گیر بده. یه طلبه کسی مثلا رفته یه جا سخنرانی کنه، حرفی بزنه، نماز جماعتی بخونه، این پیرمردای بی سواد هیچ چند بلد نیستن. مثلا دو تا مثال عجیب غریب، مادر حضرت موسی مثلا کی بوده اسمش نمیدونم، فرزند جد سیوم پیغمبر کی بوده مثلا، یا مثلا کفن زن چند متره، چیزایی که اصلا حالا کارایی هم نداره. بعد اونجا دنگشون میگیره از این سوالا، گیر میدن. حالا یک سوالای عجیب غریب که مغازه هیچ عطایی گیر نمیاد، اونجا خوشم جوابش بلدن، دوست دارم بحث کنم با علما مجادله بکنم. خلاصه این شهوت باید مواظبش باشیم که خدا نکنه چیزایی که بلدیم سوال نکنیم، چیزایی که به دردمون نمیخوره سوال نکنیم. خیلی سوالم هست ممکنه مهم باشه، اما الان برای من هیچ کارایی نداره. ای آقای بعدو به من گفتش که مثلا حال روزش هم خیلی معلوم بود، آقای شجاعی من سوال دارم از شما، آدم اون مقام فنا که میرسه، اون نهایت که فانی فلاح میشه چی میشه؟ گفتم ولی ما نرفتیم اصلا اونجا، خبر ندارم از چه اتفاقی میفته. دیگه تو حالا مثلا اونجا به چه درد با بخوره الان مثلا من این رو بدونم که مثلا حالا چه اتفاقی خواهد افتاد، نخواهد افتاد. چیزی که به کارتون میان سوال بکنید، نه برای مجادله با مردم به رخ کشیدن و نه با مجادله با علما، بحث بکنیم. این شهوت بحث رو بذاریم کنه، خیلی خطرناک هست. یعنی باید از همین الان جلوشو گرفته، همین الان عادت بکنه انسان اهل شهوت کلام بشه، بعدا مشکل میتونه کنترل بکنه خودش رو. این باعث میشه با مردم نتونی مردمی زندگی بکنه، قاطع مردم نباشیم، و این دور میکنه ما رو از مردم به هزار یه جور بنبست و افسردگی و غم و اندوه میکشه. هر جا میشینی احساس میکنی با بقیه فرق داری، یه جور دیگه هستی، نمیتونی حال کنی با بقیه مردم، صفا بکنی با بقیه مردم باشی، با ناس نمیتونی باشی. این خطرناک هستش. حرفم که میخوام بزنیم نمیتونیم مثل بقیه مردم حرف بزنیم. بعضی میگه که ما مثلا داریم اینجوری صحبت، ما چهار کلاس سواد خون درس خوندیم، این ور رفتیم اون ور رفتیم، ما مثل بقیه حرف بزنیم؟ نه، میخوان حرف بزنن یه جور دیگه با بقیه. خب بابا راحت حرفتو بزن، مثل بقیه بگو، مثل بقیه حرفتو بزن. نمیتونه حرف بزنه، یه جور دیگه مثلا صحبت میکنه. رفته بود طلبه درس خونده بود، دلش درد میکرد بنده خدا، تو خونه مادرم میگفت بابا چته، میگفت بطنم درد میکنه، بطنم درد میکنه. ما اینام نمیشن بطن چی هستش حالا بنده خدا، این واقعا چش میگفت بطن دلش نمیتونه بگه دلم درد میکنه، انگار بهش افتش به دلم درد میکنه. به یه رفیق طلبهش گفتن که بابا این چشه، گفت میگم که بطنم درد میکنه. طلبه گفت بطن، بعد از بطن یبتونوس، اونم رفت تو بحث صرفی و نحویش، اونم مثل خودش بود. حالا اینجوری نه، نگذاریم که از آمیختگی و آمیزش خوب و معمولی و همین عرفی و مردم خلاصه در بیان، با بقیه مثل بقیه باشیم، با پدرمون با مادرمون. و این فاسد میکنه، خیلی خراب است. این است که بعضی وقتا انسان زندگی علما رو میبینه که مثلا اینا خیلی معمولی رفتار میکنه. علی علیه السلام مثلا اونطور خاکی، ابو تراب بهش میگفتن، اونقدر خاکی بود. بعد میگن که تعجب میکنه، تعجب نره، علم که نباید انسان از مردم جدا بکنه، که علم باید نزدیک کنه به مردم. علم باید روحیه خدمت ایجاد بکنه نسبت به مردم. علم باید التودد الی الناس نصف العقل، دوست داشتن مردم نصف عقله. علم باید روحیه خدمت ایجاد بکنه، نه روحیه استخدام. در روایت داریم، بذارید من اینو براتون بخونم، این خیلی مهم هست. این روایت انما ان احق الناس بالخدمه العالم، مستحق ترین مردم به اینکه خدمت بکنه به دیگران عالم هستش. در عالم باید روحیه خدمت ایجاد بشه، روحیه تواضع ایجاد بشه، روحیه عالم که میگم هر کسا چهار سبا بریم دانشگاه درس بخونیم، یه لیسانس بگیریم، یه دکترا بگیریم، یه همچی چی بگیریم، باید تواضع ما اتفاقا بیشتر بشه، باید خاکی تر بشیم، فروتن بشیم. اینجوری هست که علما تا الان دین رو تونستن نگه دارن، علمای بزرگ با اخلاق خودشون، مردمی بودنشون، مثل بقیه اولیای خدا خدمت میکردن به شاگرداشون، قضا درست میکردن، با بقیه شاگردا کار میکردن، زندگی میکردن، تواضع داشتن در مقابلشون مثل بقیه. علما در روستاها که میرفتن مثل بقیه کشاورزی میکردن، کمک مردم میکردن، سر زمینای مردم میرفتن، بعدم نمازشون میخونن، چهار تا مثلا براشون میگفتن، زندگیشون جدا از بقیه نبود. پیغمبرا همه همینطور بودن، علیهم السلام، همه انبیا همینجور بودن، با مردم بودن، زندگی میکردن. علم، سواد، تخصص، تحصیلات اونها رو از مردم جدا نمیکرد. این باعث میشه انسان درد مردم هم نفهمه چی هست، جدا بشه ازشون، و این فاجعه است برای اسلام. فاجعه است این که متخصصین تحصیل کرده، حالا هر علمی، اما مردم جدا بشه، نفهمن، درک نکنن مردم. اینجوری میشه که پزشک وقتی میاد نماز میخونه همه تعجب میکنه، اینم پزشک هم میشه نماز میخونه؟ یکی رفاقا به شوخی میگفت، میگفتش که وقتی نماز شد بهش گفتم که نماز نمیخونی؟ گفت نه من لیسانس دارم دیگه، نماز میخونم برای چی؟ از شوخی میگفت، میگفت من لیسانس، میگفت من انشالله میخوام فوق لیسانس هم شرکت کنم دیگه، روزم نمیگم اون موقع. اینجوری نشه در حال با مردم. و لتصرفو یا لسرفو وجوه الناس الیکم، بلکه روی مردم رو به سمت خودتون جلب بکنید، با این علم مشتری جمع بکنید. این کارا نکنید. و ابتغوا، چقدر زیبا پیغمبر فرموده بعدش، و ابتغوا بقولکم ما عند الله فانه یدوم و ید و یبقا و ینفد ما سوا. با قول خودتون، با کلام خودتون دنبال اون چیزی که پیش خداست باشه. وابتغوا ما عند الله، دنبال اون چیزی که در نزد خداست با حرفاتون باشید، نه اون که در نزد مردمه. بعد میفرماید که چی؟ فانه یدوم و یبقا، اون باقی میمونه، یدوم و ادامه داره و باقی میمونه، و یبقا و ینفد و ما سوا، و بقیه غیر از اون هر چیز از بین میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه که در نزد شماست همه از بین خواهد رفت و اون چه که نزد خداست باقی میمونه. اون که در نزد خداست باقی میمونه. میگه با حرفاتون دنبال اینا نباشید، دنبال این باشید اون چه در نزد خداست باشید. راهش هم بدون چی هست؟ این که انسان بفهمه این هست که هر وقت ضرورت پیدا کرد که نگه نگه، حرفشو نزنه، هر وقت تونست نگه نگه، بگه آقا همه کسایی که میمیدن پای کلاس شما، پای جلسه شما، همه رفتن، اصلا نمیان، هیچ فرقی براش نکنه اومدن یا نیومدن، هیچ فرقی براش نکنه، کمه زیادش چنین چرا براش فرق نکنه. خب بس، بقیه بحث رو میذاریم شده برای جلسه. بذاریم میگم چیزی مونده، اقلا یه بحث رو تمام کنم من نمونه. نه دیگه چیزی نه داره انشاءالله.
چیز دیگه نداره.
برای ماه مبارک، جلسه ایام ماه مبارک، من علمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.